بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. بهترین سلام ها و صلوات ها رو میفرستیم به محضر حضرت رحمتا للعالمین جناب ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله، و همچنین سلام و تحیات فراوان داریم به محضر قطب عالم امکان آقا جانمون، امام زمانمون، حضرت صاحب الزمان، حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، و همچنین با سلام و ادب و احترام و ارادت ویژه حضور یکایک شما بینندگان عزیز و ارجمند و بزرگوار و پروپاقرص و دلسوز و فرهیخته شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف خیلی خوش آمدید به نیم نگاه این هفته، برنامه‌ای که در اون میپردازیم به مرور برنامه‌هایی که در طول هفته از طریق این قاب جهانی تقدیم نگاهاتون شده و بخش‌های مهم برنامه‌های طول هفته رو از طریق این قاب و از طریق این برنامه عادی نگاهی تقدیم نگاه‌های سراسر مهر و محبت شما عزیزان می‌کنیم. خب اولین برنامه‌ای که قرار هستش بهش بپردازیم برنامه راه روشن هست با کارشناسی جناب استاد ابوالقاسمی که مطالبی رو پیرامون روایات نهی از قیام در عصر غیبت مطرح فرمودند، پیرامون هجرت به سوی امام و ارتباط آن با قیام در عصر غیبت بحث کردند، کلام علامه مجلسی درباره هجرت به سوی امام و ارتباطش با قیام در عصر غیبت رو بررسی کردند، خلاصه‌ای از مسئله قیام در عصر غیبت و بحث قیام جناب زید رو مطرح کردند و مناظره مهم زراره از اصحاب اهل بیت علیهم السلام با جناب زید به خاطر قیام رو مطرح کردند و به طور کلی موضوع این قسمت از برنامه راه روشن در واقع قیام در عصر غیبت و چون و چرایی این مسئله بودش. بریم کلیپی رو به اتفاق هم ببینیم، برگردیم کماکان در استودیوی نیم نگاه. قدردان نگاه های سراسر مهر و محبت شما عزیزان هستم. بفرمایید، خواهش میکنم.
روایتی از امیر مؤمنان علی علیه السلام در کتب اهل سنت هم آورده، حتی ینابیع المعاده قندوزی نقلش کرده، در کشف الیقین علامه هلی آمده، در کشف الغمه اربلی این رو نقل کرده. خب این مرحوم اربلی تأکیدش بر این بوده که روایاتی که سنی ها در کتابشون آوردند رو نقل بکنه. یه آیین سنی شما خودتون اینا رو دارید، آیین سنی شما این حرفا رو زدید. من روایت رو برای شما از کتاب کشف الیقین مرحوم علامه هلی میخونم. میگه امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمود، قال امیر المؤمنین علیه السلام نحن اهل بیت لا یقاس بنا احد، قال الجاحظ و هو عدو لامیر المؤمنین، صدق علیون. بعد اینجا حرف امیر المؤمنین نقل کرده، در بقیه اینجا میگه حرف جاحظه، در بقیه جا میگه حرف امیر المؤمنانه. والاتیبان علی و فاطمه. کیفه یقاس به قوم، چطور با اونا قیاس بشه؟ قومی که منهم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، پیغمبر از اونهاست. علی و فاطمه اطیب یعنی معصوم، در واقع معصوم از اونهاست. حسن و حسین از اونهاست. شهیدان اسدالله حمزه و ذوالجناحین جعفر از اونهاست. سید الوادی عبدالمطلب از اونهاست. ساق الحجیج عباس از اونهاست. حکیم البتها و نجده ابو طالب از اونهاست. والخیر فیهم والانصار انصارهم والمهاجر من هاجر الیهم. مهاجر کیه؟
کسی که به سوی اینها،
کسی که به سوی اونها و معهم با اونها هجرت کنه. و صدیقو من صدقهم، کسی اهل بیتو تصدیق کنه میگه صدیق. و الفاروق من فرق بین الحق والباطل فیهم، و الحواری حواریهم و ذو الشهادتین لانه و شهد لهم. خب
صفاتی که خلاصه بهش کسای دیگه نسبت
داره. خلاصه ما باید بدونیم ما یک مطلبی داریم. یه مقدار دوباره برگردیم به اون نظام جامعی که عرض کردیم. ائمه علیهم السلام یک دورانی، یک دستورات موقتی بیان کردند که این دستورها برخلاف روش عام و جامع اونها در گذشته بود. در گذشته باید شمشیر می زدن، در گذشته باید هجرت به سمت امام می کردن، بعد دور امام رو شلوغ می کردن. امام فرمودن آقا یه چند سالی صبر کنید، ما میخواییم چیکار کنیم؟ قیام بکنیم. لذا زمان امام کاظم بناست قیام بشه. این دوران چیکار رو باید بکنید؟ فعلا هجرت نه، تعطیل. یا سدیر ارزم بیتک، خونه نشین باش تا زمانی که اون علامت ها از زمان امام کاظم علیه السلام بناست بیا 6-7 سال صبر کن تموم میشه. به هر کسی رسه آقا صبر کن صبر کن صبر کن، این انجام میشه. آقا ما مغازه رو تعطیل کردیم، باشه مشکل نداره صبر کنید. خب این حرفا رو زدن، بنا بود که دور ائمه خلوت بشه، ولی متاسفانه نشد. به هر دلیلی سر ائمه رو هم فاش کردن یک عده و قیام چی شد؟ از اون دوران به بعد ما روایات متعددی میبینیم در زمینه چی؟ یک، نسخ. در زمینه بدا ما ببینیم ائمه گفتن آقا بعضی از مطالب بوده نسخ میشه، در بعضی از مقدرات بدا رخ میده، در بعضی از مطالب قیودی بوده که اون قیود بیان نشده. یعنی در زمان امام جواد علیه السلام به بعد که ما نگاه میکنیم حجم زیادی از روایات چی میگفت؟ آقا اگر منتظر بودیم مهدی از این در بیاد از آن در آمد، لا تو کذبو تکذیب نکنید. آقا چرا چیزهایی که ائمه گفتن محقق نشد؟ چون اینها از باب امانی بود، برنامه ریزی بود، از باب پیشگویی نبود. یا روایات متعدد دیگه‌ای که ائمه علیهم السلام فرمودن که اگر ما چیزی گفتیم تصدیق کنید، محقق شد یک ثواب میبرید، محقق نشد و گفتید صدق الله و رسوله تؤجروا مرتین، دو برابر ثواب میبرید چون تصدیق ما رو کردید. چون هم تصدیق ما رو کردید هم تصدیق بدایی که ما بهش اعتقاد داشتیم و کردیم. لذا ما یه دورانی داریم، در اون دوران دستور نهی از قیام بوده، در یه دورانی که دستور به اعتقاد به بدا بوده. اینم نه به خاطر اینکه مثلا ائمه جهل داشتن، نعوذ بالله، نه، برنامه ریزی هایی بوده، دو مدل برنامه ریزی بوده، طبق یکی از اینها پیش نرفته، مردم عمل نکردن، طبق دیگری نقشه خوب عوض میشه، طبیعیشه.
خب بسیار ممنون و سپاسگزارم از این که کماکان چشم دوختید به این قاب جهانی و کماکان برنامه خودتون و شبکه خودتون رو برای تماشا و مشاهده انتخاب میکنید. برنامه بعدی که قرار هستش بهش بپردازیم ویژه برنامه‌ای هستش تحت عنوان برگی از تاریخ که با کارشناسی جناب استاد عباسی تقدیم نگاهاتون شده که به مطالب مختلف پیرامون حدیث قبطاس پرداختن. خب به شبهه شبکه‌های وهابی درباره نوشتن اسامی خلفای بعد از حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در حدیث قرطاس پاسخ دادن و همچنین به شبهه این شبکه ها درباره قصد حضرت پیامبر اکرم در حدیث قرطاس پاسخی رو مطرح کردند و به شبهه این شبکه های گمراه درباره تناقض حدیث قرطاس با ادعای امامت در قدیر و یوم الدار پاسخ دادن و همچنین پرداختن به شبهه‌ای که همین شبکه‌ها درباره احتجاج امام علی علیه السلام به حدیث قرطاس پاسخ دادن و پرداختن به این شبهه، بررسی کردن کلیت برنامه و موضوع برنامه حدیث قرطاس بوده که البته قسمت‌ها و تصاویری از برنامه‌های شبکه‌های وهابی انتخاب شده، در برنامه پخش شده و جناب استاد در موردشون صحبت کردن، شبهاتی رو که مطرح کرده بودن و سعی کرده بودن که انحرافی در افکار ایجاد بکنن توسط جناب استاد عباسی عزیز رفع شده الحمدلله. به اتفاق هم بریم ببینیم، برگردیم کماکان در خدمتون خواهم بود.
در آستانه شهادت رسول گرامی اسلام هستیم در سال دهم هجری. خب روز شهادت و در اون سال روز دوشنبه اتفاق افتاد، یوم الاثنین. این تقریبا متفق هست بین تواریخ شیعه و اهل سنت. پنج شنبه قبل از شهادت نبی گرامی، یعنی 4-5 روز مانده به شهادت رسول گرامی اسلام، اتفاق بسیار مهمی رخ داد در تاریخ اسلام و اون درخواست پیامبر بود. وقتی که عده زیادی از صحابه به دیدن پیامبر آمدن، عده زیاد که میگیم خب صحابه و کسانی که در مدینه بودن، خب جمعیت زیادی بودن، هزاران نفر بودن. حجره پیامبر یه حجره کوچکی هست، قرار نیست در عیادت پیامبر همه افراد بتونن شرکت بکنن یا همزمان حضور داشته باشن. اون عیادت اصلی که از پیامبر اتفاق افتاد در روز پنجشنبه، چون بیماری سنگین شد پیامبر، بیماری شدید شد و در واقع این احتمال وجود داشت، چون پیامبر از ماها قبل فرموده بودن که یوشکان رسول ربی یعتی رسول ربی و فعجیب، نزدیک هستش که فرشته مرگ در واقع بیاد، ازرائیل بیاد از جانب خدای متعال و من اجابت کنم. به نوعی افراد می دونستن که در واقع روزهای پایانی عمر رسول گرامی اسلام هست. خب به عیادت آمدن، در همین حینی که شاید 30 نفر، 40 نفر، 25 نفر به هر حال به عیادت حضرت آمدن، که اینها داره در بعضی زبارات بحث کبار صحابه بودن و بزرگانی به اصطلاح صحابه بودن، آقا رسول الله مطرح کردن که قلم و دواتی بیارین، ایتونی به کتفن و دواتن، اکتب لکم کتابن لن تزلو بعده، قلم و دواتی بیارید برای شما چیزی بنویسم که بعد از من گمراه نشین و بعد یا بعد از این نوشته گمراه نشید. و البته روشن هست که پیامبر سواد خواندن و نوشتن، یعنی مثلا نوشتن رو نداشتن، حضرت نمی نوشتن مطلبی، چون یکی از حالات اعجاز قرآن کریم این که پیامبری این را قرآن را بیاورد که درس از کسی نگرفته. رضا نگارش حضرت هرگز انجام نمی دادن و این که فهمدن که اکتوب لکم، مثل این که مثلا یه کسی میگه برای من مثلا تلفن رو بیارید که من مثلا فلان کار رو، قرار نیست خودش حتما انجام بده، قرار نیست که به شخص انجام بده، قرار هست دستور بده، بیارید بنویسم. اگر یکی مثلا پادشاهی میگه من یه حکمی رو میخوام بنویسم، نه اینکه حالا خودش میشینه تایپ میکنه مثلا یا مینویسه و خودش امضا میکنه، مقصود دستور اون رو میده و طبق اون دستور انجام میشه. آقا رسول الله میخواستن که دستور بدن به نگارش قلم و نگارش وصیت که موجب گمراهی نشه و این قطعی است که با دستور حضرت این کار انجام میشه. در ماجرای این حدیث قلم و دوات و دستوری که پیامبر دادن، حالا تو جمع این صحابه 30 نفر 40 نفر اینجا یک اعتراضی و یک ردی نسبت به کلام پیامبر اتفاق میفته که سردسته این جریانی که رد میکنن خلیفه دوم عمر هستش که میگه حسبنا کتاب الله، کتاب خدا بر ما کافی هستش. قد غلبه الوجع، درد بر او غلبه کرده، یعنی این کلامی که میگوید از روی غلبه درد بر پیامبر هست علیه عزو بالله. در عبارات دیگری آورده شد که ان الرجل لیهجو، قالو ان الرجل لیهجو، گفتند بعضی ها این جریانی که اجازه ندادن و نمیخواستن این اتفاق بیفته که ان الرجل لیهجو، که این شخص داره علیه عزو بالله حزیان میگه که حالا ماده لیهجو از حجر آمده، از حجر آمده، به معنای هزیانگویی هست. حالا من بعضی از اسناد و نکات که خود اهل سنت گفتن میرسم، دارن سریع مرور میکنم. مانع شدن و اجازه ندادن که حضرت این کار رو انجام بده و اختلاف شد. بعضی گفتن اجازه بدید پیامبر دستور بده نوشته بشه، بعضی گفتن از جمله همین قصه که انجام نشه و اینجا سر و صدا بلند شد. حالا کنار پیامبر، پیامبر در بستر بیماری، سر و صدا و اختلاف زیاد شد و سر و صدا زیاد شد و حتی در بعضی از روایات داره که وقتسمو، اینها به دعوا و نزاع پرداختن،
اختلاف افتاد.
بله، پیامبر اینجا که رسید پیامبر فهمودن که قومو عنی، مثلا بلند شید برید بیرون همتون. لا ینبغی نحن معاشر الانبیا لا ینبغی عندی التنازع، تنازع نزاع دعوا درگیری نزد ما گروه انبیا و مجموعه انبیا جایز و صحیح نیست. خب این ماجرایی که اتفاق افتاد و برای این ماجرا هست که کسی مثل ابن عباس که به او حبر امت گفته می شود و مفسر قرآن به او گفته می شود و جایگاهی نزد اهل سنت به صورت ویژه داره، در رابطه با این ماجرا گفت تا آخر عمر این رو تکرار میکرد که الرضیه کل الرضیه، مصیبت همه مصیبت اونجا اتفاق افتاد که ماحال بین رسول الله و بین کتابته، بین پیامبر و وصیتش فاصله انداختن، یعنی مقصود این که نگذاشتن
اجازه ندادن در واقع،
و این رو به عنوان رضیه یعنی مصیبت نام میبره و میگه رضیت یوم الخمیس، مصیبت روز پنج شنبه، که معروف شد به مصیبت روز پنج شنبه. کسانی که 40 مشرف شدن من دیدم شاید 2-3 موکب با عنوان موکب رضیت یوم الخمیس، یعنی اسم حسینیه رو اصلا همینو گذاشتن که یادآور این ماجرا باشه که مصیبت روز پنج شنبه، که اگر گذاشته بودن پیامبر بنویسه چه اتفاقی میافتاد. خب اینجا من 2-3 نکته بگم و بریم سراغ نکاتی که شبکه‌های وهابی گفتن و کلیپی که گفتن.
بله.
نکته اول این که پیامبر این امت میگه بیارید بنویسم که گمراه نشید. چرا باید مانع بشن؟ خب به یه بهانه این هست که حسبنا کتاب الله. آیا واقعا حسبنا کتاب الله؟ یعنی شما دیگه از روایت پیامبر هیچ استفاده نمیخواید بکنید؟ الان از روایت پیامبر هیچ استفاده نمیکنید؟
استفاده نکردید
بعد. مراجعه به هیچ روایت از روایت پیامبر نمیکنید؟ یعنی خود قرآن به تنهایی میتونه همه چیز رو بیان بکنه و همه چیز رو روشن بکنه و هیچ نیازی به سنت پیامبر نیست. که خب این قطعا این گونه نیست و خودشون هم میدونن که مراجعه های فراوانی ناچار هستن که به روایات پیامبر داشته باشه. نکته دیگه این که گفته شد در اینجا که درد بر پیامبر غلبه پیدا کرده، یا در اون روایت و عبارت یه ادبانه ترش که پیامبر هزیان میگوید. خب آیا این با همون قرآنی که شما میگید سازگار هست؟ اون قرآن نمیگه که ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها؟ این پیامبر آیا میشه در یه بخشی یک کسی که شخص الهی است هر آنچه میگوید، حتی پیامبر شوخی های پیامبر واقعی است؟ پیامبر شوخی غیر واقعی غیر حق شوخی نمی کنه، این نص روایت پیامبره. آیا با قرآن منطبق این که ما ینتقان الهوا ان هو الا وحیون یوها که پیامبر هذیان بگه؟ نکته سوم، برفرض داشت پیامبر هذیان میگفت العیاذ بالله، برفرض پیامبر از روی درد داشت این کارو انجام میداد، آیا درست نبود که احترام پیامبر حفظ بشه؟ خدای نکه برای تقریب مثل عرض میکنم، مثلا یه خانواده یه پدری دارن، این پیر شده بر اساس او که معصوم نیست، پیر شده بر اساس پیری یه حالتی از آلزایمر پیدا کرده، یه حالتی از فراموشی پیدا کرده، یه نکته نقصانی در وجود او اتفاق افتاده. خب آیا وقتی که یه مطلبی رو میگه که این مطلب درستی نیست، فرزندان او و افراد فامیلی که به عیادت او آمدن یا در حضور او هستن، آیا سعی میکنن این رو ندیده بگیرن و به اصطلاح که ما متوجه چنین مطلبی نشدیم دقیقا. یا نه آبروریزی را میندازن، مسخره بازی در میارن، توهین میکنن، بلند بلند به همه میگن که پدر ما مثلا آلزایمر داره، نمیدونم فلان داره. شما در محضر پیامبر این امت هستید، چطور پیامبر حواسشون کاملا جمعه که قومو انی، بلنشین بریم بیرون، لاین بقی اندیت تنازم، من گروه انبیا جای پیامبر داره، حرف پیامبرانه میزنه، حرف محکم میزنه، چرا اینجا نگفتید که علیاذ بالله پیامبر غلبه اول مثلا درد غلبه که بشینید، نمیخواد بلنشین بریم، چرا بلنشین رفتین؟ خب اگه پیامبر درد برش غلبه که اینجا هم باید درد غلبه کرده باشه. نکته بعدی این که حالا این ماجرا خیلی مهمه، که این توهین به پیامبر و این شکستن قداست پیامبر، که کلام پیامبر رو شما میگن سکه رو خراب بکنی و در واقع یه چیزی از سکه بیاندازی، اینو باید چیکارش کرد؟ خب این خیلی دردآوره. نکته آخر که من عرض میکنم که پیامبر چی میخواست بگه به مردم، یعنی پیامبر بناشون بر این بود که چه نکته ای رو با مردم در میون بگذارم و مطرح بکنم، ماجرا چی بود؟ خود علمای اهل سنت، عده از علمای اهل سنت، خب اونی که عالم اهل سنت هست ولایت امیرالمومنین قبول نداره دیگه، اونی که قبول نداره میگه آقا پیامبر میخواست اسم بیاره از کسی که قرار هست بعد از او خلیفه بشه، میخواست یه کاری بکنه که دیگه اختلاف این امت نیفته، درگیری و نزاع پیش نیاد، یه عده نگن فلانی، یه عده نگن فلانی، یه عده نظرشون نگن، ولی نگذاشتن این اتفاق بیفته.
قدردان نگاه‌های پر از مهر و محبتتون هستم که کماکان دوخته شده به این قاب جهانی. ممنونم از اینکه نیم نگاه رو همچنان دارید دنبال و همراهی می‌فرمایید. قرار هستش بپردازیم به برنامه حبل المتین با کارشناسی جناب استاد آیت الله دکتر حسینی قزوینی که به زمینه‌های شهادت امام حسین علیه السلام در صدر اسلام پرداختند و الحق و الانصاف قسمت بسیار مهمی از این برنامه رو پشت سر گذاشتیم که حتما توصیه میشه ببینید. پرداخته شد به اینکه حدیث سوزی یکی از زمینه‌های در واقع شهادت امام حسین علیه السلام بود که از صدر اسلام صورت گرفت. یک بام و دو هوای احمد ابن حنبل و سایر علمای اهل سنت در قبال اهل بیت علیهم السلام و دستور به مودت با اهل بیت علیهم السلام و عملکرد مردم با اهل بیت که کلیپی در این زمینه حاضر شده. به اتفاق هم میریم از محضر جناب استاد آیت الله دکتر حسینی قزوینی استفاده کنیم. برگردیم، همچنان در خدمت شما خواهم.
قضیه عاشورا با 50 سال بعد از رحلت نبی مکرم، همون صحابه همون تابعین جمع شدن، فرزند رسول الله را با اون وضع دردناک به شهادت رساندن، خیمه و خرگاه اونها را آتش زدن، فرزندان او را شهر به شهر، دیار به دیار به اسارت بردن. آنچه که توانستند نسبت به اهل بیت علیهم السلام انجام دادند. تعبیری که امام سجاد سلام الله علیه در ورودش به مدینه، خطبه‌ای که می‌خواند، یک نکته ظریفی دارد. می‌فرماید ای مردم، اگر خدای عالم در قرآن عداوت ما، جنگ با ما را واجب کرده بود، بیش از این در حق ما می کردید؟ خیلی تعبیر سنگینیه، خیلی تعبیر سنگینیه. و متاسفانه متاسفانه دیدیم یک سری کارهایی برای شما عرض کنم انجام شد از بعضی از افرادی که توقع نمی رفت. فرزند آقای طلحه، کسی که یک عمری در رکاب رسول الله افتخار آفریده بود، شمشیر زده بود، طلحة الخیر بود که او در جنگ جمل خب مشخص شد چه شد و عاقبت هم به دست همون سپاهیان خودش کشته شد. فرزندی دارد به نام ابراهیم. اهل بیت وارد مدینه میشن، خیلی درده، یعنی آدم میسوزه، یعنی واقعا آدم میسوزه که وقتی همه مردم دارن گریه میکنن، زجه میکنن، به امام سجاد و اهل بیت دارن تسلیت میگن، ولی متاسفانه فرزندیشون به نام ابراهیم میاد زخم زبان به امام سجاد میزنه، یا به قولی نمک بر زخم حضرت میپاشه. یعنی واقعا آدم نمیدونه مثلا با هیچ چیزی برای شما عرض کنم این قابل توجیه نیست. مرحوم شیخ طوسی در امالی صفحه 677 و جلسی در 45 صفحه 177 از آقای امام سجاد، امام باقر سلام الله علیه هست که میگه لما قدم علی ابن حسین فقط قتل الحسین ابن علی استقبله ابراهیم ابن طلحه قال یا علی ابن الحسین من غلب. پیروزی آکی بود. ببینید چقدر درده، به جای این که بیای بگی بابا تسلیت میگم، پدر بزرگوارت کشتن، اهل بیتش اسیر کردم، حالا فهمیدی که پیروز کیا هستم؟ چقدر زشته. حضرت داره در داخل کجاوه بود، سرش انداخت پایین، فرمود اذا اردت ان تعلم من غلب، اگر میخوای بفهمی چی پیروز بود، دخل وقت و صلات فاذن ثم اقم، وقت نماز رسید اذان بگو و اقامه بگو، ببین چی پیروزه. بعد از شهادت به وحدانیت حق نام پدران تو برده می شود یا نام جد ما برده می شود، نام اون کسانی که شما فعلا طرفدار اونا هستید برده می شود یا نام جد ما برده می شود. اگر می خواهی بفهمی کی پیروزه در اذان و اقامه، حالا اگر ما هم اونجا بودیم فضولی می کردیم بگفتیم در نماز تشهد نمازتون من لم یصل علیکم فلا صلات له، کسی بر محمد و آل محمد صلوات نفرستد نمازی نیست، نمازش قبول نیست. اگر کسی نماز بخواند در نماز اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد، اگر نگه به اتفاق جمیع مسلمان ها جمیع فرق سای نمازش باطله
در تشهد نماز،
در تشهد نماز،
یعنی جزء تشهده.
بله جزء تشهد. اگر میخواید بفهمید چی پیروزه وقتی نماز داری میخوانی اونجا ببین نام کی برده میشه. بله
بله دیدیم و شنیدیم و استفاده کردیم. همونطور که مستحضرید در کنداکتور برنامه های شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف برنامه های مختلفی متناسب با نیازهای شما عزیزان قرار داده میشه و تنظیم میشه تا شما عزیزان ببینید و لذت ببرید و مورد استفادهتون قرار بگیره در مسیر زندگیتون انشاءالله. خب برنامه هایی در خصوص احکام هستش، برنامه های معارفی هست و همچنین برنامه هایی که خیلی شما عزیزان هوادار و طرفدارش هستید، برنامه های تاریخی و برنامه هایی که مربوط به مناظرات و پاسخگویی به شبهات هستش. برنامه ای که الان قرار هستش به مرورش بپردازیم برنامه ای هست تحت عنوان کاوش که جناب استاد روستایی عزیز به شبهات آتئیست ها در خصوص تاریخ اسلام پاسخ دادند. چند تا از این شبهات رو خدمتتون قرائت میکنم. آیا امام حسین علیه السلام درخواست به برگشت به مدینه را داشتند؟ همچنین ادعای سعی صدر معاویه توسط سلیمانی امیری، آیا مسئله زیارت اهل بیت علیهم السلام اختصاص به تشیع دارد؟ و همچنین شبهه سلیمانی امیری درباره غارت کاروان بیت المال توسط امام حسین علیه السلام مطرح شد و رفع شد الحمدلله، که جا داره حتما بیننده این برنامه باشید. و نگاه اهل سنت به زیارت شمس شموس امام رضا علیه السلام. بریم به اتفاق هم کلیپی رو که همکاران نازنینم در پشت صحنه برنامه آدینگاهی نیم نگاه آماده کردم به اتفاق هم ببینیم. برگردیم کماکان در استودیوی نیم نگاه، منتظر شما و در خدمتتون خواهم بود. بفرمایید، خواهش میکنم.
غیر از قبر مطهر آقا موسی بن جعفر علیه السلام و امام حسین، ما بحث امام رضا رو داریم. خب ببینید، نگاه اهل سنت نسبت به زیارت امام رضا خیلی جالبه، من این رو عرض بکنم. ما در منابع اهل سنت چند مدل گزارش نسبت به امام رضا داریم. یه مدل گزارش ناظر به ذکر روایاتی است که فواید زیارت امام رضا رو میگه. یه سری گزارش ها اینجوری. یک سری گزارش ها گزارش هایی است که ناظر به اینه که اصلا امام رضا رو ولی نعمت میدونن، برای اینکه فوائدی دارد زیارت اون حضرت. این هم یک سری گزارش هاست. یک سری گزارش ها هم گزارش هایی است که بیان میکنه که علمای اهل سنت اصلا زائر امام رضا بودن و مکرر زیارت میرفتن. این سه دسته گزارش رو داریم. من این سه دسته رو میخوام خدمت بینندگان عزیزمون نمایش بدم. ببینید، کتابی که ملاحظه میفرمایید کتاب تاریخ نیشابوره. کی نوشته؟ حاکم نیشابوری. درست شد؟ این کتاب حاکم نیشابور نوشته و عرض کنم خدمت شما دکتر بهمن کریمی، ایشون هم آمده و ظاهرا این رو به قول معروف جمع‌آوری کرده این کتاب. خب ببینید، در این کتاب در صفحه شماره 26ش مطلبی نقل میکنه. امیرالمؤمنین علی ابن موسی ابن جعفر ابن محمد ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب الرضا ابو الحسین ابو الحسین الامام الشهید. این الرضا به این علی ابن موسی میخوره، داره در مورد امام رضا صحبت میکنه. میگه ایشون وارد نیشابور شد، بعد میاد چه سالی وارد نیشابور شد و چه مقداری اونجا موندن، مأمون کجا بود، این موارد رو میاد ذکر میکنه تا میرسه به اینجا در صفحه 27 یک حدیثی از امام رضا میاد نقل میکنه ناظر به فایده زیارت امام رضا. میگه وقال الرضا، میگه امام رضا فرمود من زارنی علا بعد داری، کسی که من رو زیارت بکنه با اینکه فاصله من از اون دوره، یعنی از فاصله دور بیاد باربونه سفر ببنده بیاد به زیارت من. خب اتیته یوم القیامه فی ثلاث مباطن، روز قیامت در سه جایگاه به دادش میرسم تا او رو خلاص بکنم من احواله ها، از اون ترس و وحشت اون سه جایگاه. یک، اذا تطایرت الکتب یمینن و شمالن، زمانی که نامه اعمال به دست راست و چپ افراد داده میشه. بالاخره خیلی اونجا هولناک، آدم اونجا میترسه خدا یعنی نامه من دست راستم میدن یا دست چپم میدن. میگه این یه جای که من به دادش میرسم کمکش میکنم. دو، و اند سرات، زمان عبور از پل صراط، که اونم باز خیلی سخته که در سختی و دقت این گفتن که بالاخره از شمشیر نازکتر و از مباریکتر، از شمشیر تیزتر و از مباریکتر، این به خاطر شدت و حدت و سختی این عبور از این صراط گفتن. امام رضا میفهمن اونجا هم بدادش میرسن. و اندل میزان و زمان حساب و کتاب اعمالش، اون موقع هم باز من بدادش میرسم. خب ببینید این الان یک گزارشیست در کتاب تاریخ نیشابوری، حاکم نیشابوری عالم اهل سنت نوشته و ناظر به فواید زیارت امام رضاست از زبان خود امام رضا. این یک دسته گزارش که روی کرد اهل سنت رو نسبت به نقل معارف اهل بیت اینجا نمایش میده. ما غیر از این عرض کردم که بعضی گزارش ها داریم که مرقد مطهر امام رضا رو به عنوان در واقع یک مکان مقدس میدونن و امام رضا رو ولی نعمت میدونن. باز این هم در بعضی از منابع آمد. ملاحظه بفرمایید کتاب التذکرة والحمدونیة جلد پنجم در صفحه شماره 138 اینجا ذکر میکنه، میگه قبر هارون و علی ابن موسی در همین مکان است. بعد میگه و کان سبب و نعمتهی بعد الله. اصلا قبر مطهر آقا امام رضا اصلا سبب نعمت بعد از خداست، سبب نعمت اون مردم بعد از خدا. اینم یک گزارش. باز گزارش دیگری داریم در کتاب بقیت طلب فی تاریخ حلب. ببینید ابن العدیم اینو نوشته در جلد هفتم این کتاب در صفحه 3508 میگه عباس گفته و القبران اللذان ذکرهما بطوس قبر هارون و الاخر قبر رضا علی ابن موسی فوالله ما کافأه و کان سبب نعمتی بعد الله عزوجل. سبب نعمت مردم طوس بعد از خدا قبر امام رضا. اینم یک گزارش. گزارش دیگری داریم در تاریخ مدینه دمشق در جلد 17 هم ابن عساکر نوشته. ببینید باز میگه ول قبران باز اللذان ذکرهما فی بطوس، یکی قبر هارون که قبل امام رضا و کان سبب نعمتی بعد الله عزوجل. اصلا سبب نعمت مردم بعد از خدای عزوجل قبر مطهر امام رضا. باز اینم یک نوع نگاه اهل سنت به مرقد مطهر اهل بیت که اینجا در واقع متمرکز شدن رو قبر مطهر امام رضا. باز ما گزارش های دیگری داریم که حاکی از رفتن اهل سنت به زیارت امام رضا است. حالا غیر از اینها طبیعتا این دو گزارش رو وقتی یه عالمی میاد نقل میکنه که آقا قبر امام رضا سبب نعمت امام رضا ولی نعمت، طبیعتا این نگاه مقدس و این نگاه در واقع کاریزماتیک به امام داره، قبول داره اون رو که اینجوری داره نقل میکنه. اما حالا علاوه بر اینها ما میخوایم مواردی رو نقل بکنیم که علمای اهل سنت به زیارت قبر امام هشتم رفتن. مواردی داریم در تاریخ، مثلا ببینید یکی آقای ابن خزیمه که عالم اهل سنت در کتاب تهذیب و تهذیب دربارش آمده، عالم بزرگی هم هست ابن خزیمه، در بین اهل سنت بسیار 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 جایگاه داره و اینجوری که خاطرم هست جز اون دست افرادی بود که موقعی که حضرت حدیث سلسله ذهب رو بیان میکرد اون موقع این حضور داشت، ابو علی ثقفی بود و ایشون بود و اینها. در کتاب تهذیب و تهذیب که حالا اون یه نسخه بود اول نشون دادم، این نسخه خواناتر و بهترش هست، در جلد سوم چاپ مؤسسه رساله بیروت عبارتی رو داره. ملاحظه بفرمایید اینجا بفرمایید میگه از ابوبکر محمد ابن معمل ابن حسن ابن عیسی شنیدم، میگه خرج نامه امام اهل الحدیث ابی بکر ابن خزیمه و عدیله ابی علی الثقفی. میگه ما با عرض کنم خدمت شما امام اهل حدیث ابی بکر ابن خزیمه، امام اهل حدیث یعنی بزرگترین عالم اهل حدیث زمان خودش و چیزی که هم تراز او بود ابی علی ثقفی، مع جماعت من مشایخنا با جماعتی از اساتیدمون آمدیم و هم اذاکه متوافرون الى زیارت قبر علی ابن موسی رضا به طوس. میگه امام اهل حدیث ابی بکر ابن خزیمه، و ابا علی ثقفی با جماعتی از اساتید، اینا همه اساتید حوزه علمیه اهل سنت بودن. میگه ما همه آمدیم، هدفشون چی بود؟ اینا هم ادراک متوافرون، همه جمع شده بودن برای چی؟ الی زیارت قبر علی ابن مسرد. بعد کجا؟ در طوس. میگه فرعی تو، میگه من دیدم، من تعظیمه یعنی ابن خزیمه لتلک البقعه و تواضعه لها و تضرعه عندها ما تحیر. میگه اون تعظیم ابن خزیمه نسبت بقعه مبارک امام رضا، تواضع او در مقابل این بقعه، تضرع او نزد این بقعه انقدر زیاد بود که ما تحیرنا، ما متحیر شدیم به شدت، اصلا همجوری موندیم این دیگه چه مدلی شده، انقدر به قول معروف تضرع و تواضع و فلان کنار قبر آقا امام رضا علیه السلام. خب این یک نمونه ایست که به قول معروف وجود داره.
سپاسگزار نگاه‌های سراسر مهر و محبت و صمیمیت شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف هستم. نوبتی هم که باشه نوبت پیام‌های مفید و زیبای شما بینندگان و مخاطبین و همراهان گرانقدر ما هست. این رو فراموش نکنید که 3015 15 15 راه ارتباطی میان ما و شما هستش. هر گونه سوال، نظر، انتقاد و پیشنهادی داشتید از این طریق با ما در میون بگذارید. مطمئن باشید که میخوانیم و با جون و دل استقبال میکنیم و مطمئنن ما ترتیب اثر خواهیم داد. تکرار میکنم 3015 15 15 سامانه پیامکی روابط عمومی شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف هستش. حتما با ما در ارتباط باشید، خوشحال میشیم. بزرگواری برای ما فرستادن که سلام علیکم و علیکم السلام. خوشحالم که چون این شبکه های ولایی داریم که روشنگری میکنید و حقیقت مذهب حقه شیعه بیان میشه از این طریق. لعنت خدا بر ظالمان و غاصبان. اللهم اجل ولی یک فرج. خیلی ممنون، متشکرم از شما بیننده بزرگوار و ارجمند که نظر خودتون رو با ما به اشتراک گذاشتید و ممنونیم بابت دعاهای خیر شما. عزیز دیگری برای ما پیامک فرستادن که مناظره استاد ابوالقاسمی با فارس المصری رو ببینید. اونجا به محض اینکه مجری میخواست کمی به بحث ورود کنه، استاد تذکر دادند که شما فقط زمانها رو اعلام کنید. لذا بهار سلامتی با یک مجری کم سخن مساویس با برنامه مفید و پربار حتما به همکارانم اعلام میکنم و منتقل میکنم، منعکس میکنم و ترتیب اثر داده خواهد شد انشاءالله. عزیز دیگری پیامک ارسال کردن که سلام علیکم، با تشکر زیاد از تلاش های شما، ممنون از شما بابت پیگیری هاتون، بابت همراهی های نابتون. لطفاً کلیپ های خوب و درجه یکی که میگذارید رو علاوه بر یوتیوب که همه دسترسی ندارن در آپارات هم بگذارین و آدرس بدین، خدا خیرتان دهد. حتما منتقل میکنم به همکارانم در واحد فضای مجازی شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف. خیلی خوشحالیم که از طریق فضای مجازی هم پیگیر کلیپ ها و بخش های منتخب برنامه ها هستید. مطمئن باشید که این مقاطع و این برنامه ها در زندگی هاتون تأثیر خواهد گذاشت. چه چیزی از این بهتر که محتوای درست رو دنبال بکنیم در این دریای بیکران اطلاعات که هر آینه ما امکانش هست که غرق بشیم و از ساحل دور بشیم و به بیراه بریم. چقدر خوبه که رسانه خوب رو انتخاب بکنیم و دنبال بکنیم و محتوای ارزشمند و ارزشی رو دنبال کنیم. برنامه بعدی برنامه آینه تاریخ هستش با کارشناسی جناب استاد جباری عزیز که در حال و هوای اربعین تنفس شده. در این برنامه به مطالب مهم تاریخی صدر اسلام پرداختن با اشاراتی به اربعین و قضایای مربوط به جناب جابر ابن عبدالله انصاری و کنایه های فرزند طلحه به امام سجاد علیه السلام، ماجرای ورود و خطبه امام سجاد علیه السلام به مدینه بعد از عاشورا، پاسخ به شبهه وهابیت درباره چگونگی تشخیص قبر امام حسین علیه السلام توسط جابر ابن عبدالله انصاری و تأثیر کاروان اربعین حسینی بر مرد شامی. همکاران عزیزم در پشت صحنه نیم نگاه کلیپی رو برای شما عزیزان گرانقدران ارجمندان آماده کردن. قرار هستش به اتفاق هم سری به اتاق فرمان بزنیم، تازه نفس برگردیم. بنده کماکان همراه شما خواهم بود.
یک گزارشی داریم که این قابل تأمل هست.
بله.
عرض که حالا قبلش من خوب اون چیز رو عرض بکنم که گزارشی هست که وقتی که عرض که این اهل بیت ابا عبدالله سلام الله علیه رسیدن به مدینه، فاطمه بنت علی سلام الله علیه، فاطمه بنت علی خواهر پدری حضرت زینب سلام الله علیه، به زینب سلام الله علیها عرض میکند که این مرد شامی، نکته ای در این هست، این مرد شامی که یزید مکلف کرده بود که همراه بخوب احسان کرده و تکریم کرده و در راه خوشرفتاری کرده بود، اهل بیت به کسی بدهکار نمیمونن. میگه به زینب سلام الله علیها میکنه که ما خوبه یه چیزی به این بدیم. لذا اینها از زیورالات اونچه که براشون مونده بود، دستبندی بود، از میکنم که اینها رو از میکنم که دستبند و بازوبند رو میگه من جدا کردم و خواهرم هم همینطور رو رفتیم دادیم به این فرد شامی. حالا اون فرد جوابش چیه؟ مرد شامی اما برگشت گفت من اگر اونچه کردم برای دنیا بود زیورهایتان و کمتر از اون نیز من رو خوشنود میکرد، اما به خدا قسم این کار رو برای خدا و به سبب قرابت و انتساب شما به پیغمبر خدا کردم. این نشون میده که کافی بود یزید یه مقدار رها بکنه اهل بیت و با این شامیان اختلاط داشته باشه، اینجا این تحت تأثیر قرار دادن در سفر، در واقع این شامی تحت تأثیر قرار برای خدا و قرب پیامبر این احسان رو میکند.
خدا رو شاکرم بابت اینکه گرد هم میاییم و در خصوص اعتقادات مذهب حقه تشیع و شیعه به اتفاق هم صحبت میکنیم، اعتقادات خودمون رو مرور میکنیم، به شبهات و هجمه های ناروایی که میخوان وارد بکنن گرچه کور خوندند پاسخ میدیم و رفع میکنیم این شبهه ها رو. واقعا جای شکر داره الان که شماها بیننده برنامه های مذهبی هستید، برنامه هایی که با موضوع شیعه و تشیع هست، با موضوع ائمه اطهار علیهم السلام هست. خیلی ها بیننده محتواهای دیگه ای هستند که هر آینه امکان داره که گمراه بشن، هر آینه امکان داره که اینها در مسیر انحراف قرار بگیرن و دیگر هم مشخص نیست که آیا توفیق برگشت به اونها دست میده یا نه. پس حالا که در مسیر هدایت قرار گرفتیم انشاءالله، حالا که مسیر هدایت رو انتخاب کردیم، تلاش بکنیم در این مسیر ثابت قدم باشیم. امروزه مهمترین انتخابی که میتونیم انجام بدیم در این دنیا و در این روزگار انتخاب رسانه معتبر و مفید هستش، رسانه‌ای که اطلاعات خوب به ما بده تا ما بتونیم مسیر زندگی رو به خوبی طی بکنیم و به مقصد برسیم. مقصد ما همون تقرب به خدای متعال هستش و توسل صحیح به حضرات معصومین که منجر میشه به عاقبت به خیری، که چه دعای قشنگیه این عاقبت به خیری. قدیمی ترهامون وقتی که میخوان دعا بکنن برای ما معمولا چیزی نمیگن الا همین عاقبت به خیری. ما هم امروز در این قسمت از برنامه و در این بخش از این قسمت از نیم نگاه دعا میکنیم که اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا. برنامه بعدی برنامه اصل انتظار هست با کارشناسی جناب استاد رضایی عزیز درباره جهانبینی اسلامی درباره مهدویت. کلیپی رو در خصوص شهادت حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله جانگدازترین مصیبت تاریخ اسلام که به اتفاق هم میریم میبینیم و برمیگردیم.
پیش رومون مصیبت فقدان رسول الله صلی الله علیه و آله که یه شب اشاره کردم که از یه لحاظ هیچ مصیبتی با مصیبت حضرت رسول طبق روایات قابل مقایسه نیست. ما انسانی را از دست دادیم، ما یعنی کل جامعه بشری انسانی را از دست دادن که صدای خدا در روی زمین بود، کلام خدا از زبان ایشون به ما میرسید. هر که میخواست صدای خدا رو بشنوه از ایشون میرفت پیش، در محضر ایشون قرار میگرفت. آهنگ صدای ایشون و تون صوت صدای ایشون حقیقتا از عرش خدا میآمد. همین اندازه که انسانی مثل امیرالمومنین با اون همه ظرفیت و با اون همه توانمندی وقتی در برابر این انسان قرار میگیره احساس بندگی میکنه. طبق اون گزارش انا عبد من عبید محمد، احساس بندگی میکنه. چقدر اون انسان عظیمه. علی به کسی کسی رو خودش صراحتا فرمود، کسی در تب و تاب من اصلا تصور نکنین که بخواین به گرد من برسین. در اون خطبه شیخ شقیه صراحتا ایشون فرمود یا خیال نکنین میتونین به گرد پای منم برسین، از این فکرا نکنین. این انسان در برابر پیامبر چنان خاضعه، چنان افتاده است که آدم احساس میکنه که دور از جون ایشون، انگار هیچی بلد نیست، انگار واقعا یک نوکر صفره، یک خادم صفره. برای پیامبر همین بس. بذار همه دنیا قبولش نداشته باشه، همین یک انسان قبول داشته باشه بس، برای ایشون کافیه. حقیقتا مصیبت پیامبر از یه لحاظهای قابل مقایسه با هیچ مصیبتی با این مصیبت قابل مقایسه نیست. و اینکه حقیقتا ما صدای خدا رو از دست دادیم، این فرصت رو که بشنویم صدای خدا رو از حنجره رسول الله صلی الله علیه و آله واقعا از دست دادیم و این مصیبت.
سپاس بابت همراهی های ناب شما بینندگان عزیز و ارجمند برنامه آدینگاهی نیم نگاه. کلیپ بعدی که قرار هستش به اتفاق هم دنبال کنیم و مرور بکنیم مربوط هست به ویژه برنامه طریق الحسین علیه السلام که پیش از این خدمتون عرض کردم در ایام نزدیک به 40 حسینی توفیق داشتم بنده حقیر که هم در مسیر نجف تا کربلا و هم از بام صحن عقیله و از بین الحرمین مهمان منازل شما عزیزان باشم با موضوع 40 حسینی. فواید بیشمار این حماسه حسینی و فواید بیشمار زیارت امام حسین علیه السلام و بهره برداری از این پیاده روی، اینکه توشه ما، ره توشه ما از این در واقع پیاده روی در ایام 40 برای مسیر زندگیمون، طی مسیر زندگیمون چه چیزی خواهد بود. ما به زیارت امام حسین میریم بسیار عالی، پیاده میریم بسیار عالی، در ایام 40 میریم قبول باشه انشاءالله، نتیجه این قرار چی باشه در زندگی دنیوی و اخروی ما. انشاءالله به اتفاق هم میریم کلیپی از ویژه برنامه طریق الحسین علیه السلام رو میبینیم، برمیگرد در خدمت رو خواهیم بود.
ببینید این مطلب رو خدمتون عرض کنم که الان ما در این پیاده روی 40 حسینی که حالا بنده هم شاهدش بودم، خیلی از عزیزان در جایی که پیاده روی میکردن، خسته میشدن، در موکب هایی که دوستان آماده کرده بودند و مهیا کرده بودند برای استراحت زائرین ابا عبدالله الحسین علیه السلام، با وجود اینکه خیلی از برادران عراقی و برادران ایرانی و برادرهایی در کل جهان که موکب به حساب زده بودند و پذیرایی میکردند و با چه شوری از زائر امام حسین علیه السلام پذیرایی میکردند، میبینیم چه سختی هایی شامل حالمون هست. از گرما بگیرید، از شاید جای استراحتی که شاید نامطلوب بعضی از دوستان بود، ولی با همه این وجود بعضی از دوستان دارن وفاداری میکنن، دارن بخشش میکنن، دارن به یک دیگر محبت میکنن، یعنی جای خودشون رو به یکی دیگه میبخشن با وجود شاید کمبودهایی که حالا برای بعضی ها احساس میشه
با توجه به ازدیاد جمعیت.
ازدیاد جمعیت
خب این باعث میشه که از یه سری چیزا با یک چشم پوشی بکنیم.
احسن.
این باعث میشه موقعی که به منازل خودمون باز میگردیم، به وطنهای خودمون باز میگردیم، مهر و محبت بیشتری رو نسبت به هم نوعان خودمون داشته باشیم.
صبر و استقامتی که انسان ایجاد میکنه واقعا در این صفها، در این راهپیمایی که چند روز طول میکشه و این شاید مریضی که برای انسان ایجاد میشه، صبر میخواد، استقامت میخواد، بخشش، اینا همه زهد، تقوای الهی، اینا همش باعث این بشه بود که این پیاده روی ما این فواید، این خصوصیت ها را برداشت کنیم. انشاءالله در 11 ماه، در 12 ماه، در طول سال انشاءالله بهره برداری کنیم، استفاده بکنیم. چون فقط به صرف این که انسان بیاد زیارت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، یه گشنگی بکشه، یه تشنگی بکشه، یه گرمایی رو احساس بکنه، این ارزش داره. نمیخوام بگم ارزش نداره، ولی اون هدف رو دنبال نکرده. بله. نتیجه حاصل نشده. نتیجه اون وقتی حاصل میشود که ما از این پیاده روی فضائل ابا عبدالله رو برداشت کنیم.
بله.
اون بخشش، اون زهد، اون صبر، استقامت رو به حساب برای خودمون برداشت بکنیم.
بله، امیدوارم از هر نقطه‌ای از این جهان خاکی چشم دوختید به این قاب جهانی و تا لحظات پایانی برنامه آدینگاهی نیم نگاه بیننده برنامه خودتون بودید، حال و احوال دلتون خوب بوده باشه و در اوج حال و احوالات خوبتون بیننده برنامه بوده باشید. مطمئن باشید این همراهی های شما، این دنبال کردن های شما، تماشاهای شما باعث افتخار و قوت قلب بنده و همکارانم در شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف هستش. الهی که عاقبتتون ختم به خیر بشه. در انتهای این برنامه آدینگاهی مثل همیشه کوتاه‌ترین دعا برای بلندترین آرزو، اللهم عجل لولیک الفرج. خیلی ممنون، متشکرم که بیننده برنامه خودتون بودید. خیلی دوستتون داریم. تا قسمتی دیگر از نیم نگاه و عرض سلام و ادب و احترامی دیگر، شما عزیزان جان رو به خدای تبارک می سپارم. بی حد و عدد، یا علی مدد.